أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز وصك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. راجع به اقوال مختلفی که در مسئله مقدمه مرسله و مطلقه طرح شده و گفتیم دست کم 10 وجه و 10 قول مطرح شده بحث میکردیم. اولین اونها قول به وجوب مقدمه مطلقه بود. معیار تقسیم هم این بود که متعلق وجوب غیری چیست، و اینجا دو تا وجوب فرض میکنیم، یک وجوب نفسی که تعلق گرفته است بر اساس اراده اولیه بر وجوب ذل مقدمه، و دیگری وجوب غیری که بر اساس اراده ثانویه، اراده ثانیه تعلق گرفته از فرض بر این است که تعلق میگیرد بر مقدمه. خب اگر این رو پذیریم، متعلق این وجوب چیست؟ وجوب دوم اراده ثانویه، اراده ثانیه‌ای که تعلق میگیرد و یک وجوب ثانوی را به اصطلاح غیری رو و تبعی رو برمغان می آورد، متعلقش چیست؟ آیا متعلق آن و معروض آن که اسمش مقدمه است مقدمه مطلق است بی هیچ وصف و قیدی، یا مقدمه به قیدی و به همراه وصفی است؟ این اولین قول بود که گفتیم اینجا 10 تا قول است. قول اول رو داریم بررسی میکنیم، وجوب مقدمه به نحو مطلق، مقدمه مطلقه، متعلق وجوب غیری و معروض اراده ثانویه در واقع مقدمه مطلقه باشد. ادله‌ای که برای این قول، چون این گفتیم از قدیمی ترین، بلکه شاید بتوان گفت که اصولا اولین قول و شایع ترین قول میان اصحاب اصول این قوله. قدما عموماً و متقدمین و بسیاری از اعظم از حتی معاصرین بر این قولند. در نتیجه خب این بحث بسیار شده، مدافع بسیار داره، ادعای اجماع شده حتی بر این قول. مرحوم میرزای کلباسی، حاجی کلباسی یا علامه کلباسی رضوان الله تعالی علیه، در کتابش اشارات الاصول 17 تا دلیل میاره برای این. البته خودش مخالفه، خودش اگه خاطرتون مونده باشه عنوان کرده بود اصولا عدم و وجوب مالایت موبه. یعنی اصلا اول ما که عنوانهای مختلف رو عرض میکردیم همون ما گفتیم که حاجی کلباسی از همون اول تکلیف قضیه رو روشن کرده، نمیگه مثلا وجوب مقدم و مقدمی واجب که بی‌طرف باشه مقدمی واجب، بلکه از اول گفتش که عدم وجوب مقدمه، چون قائل به وجوب مقدمی نیست. اما ادله طرفداران وجوب مقدمه رو تفصیل آورده و بحث کرده، 15 استدلال رو آورده در نقد یکی از دلائل. میگه با توجه به این نقدی که بر این دلیل داریم، دو تا دلیل دیگه هم نقد می شود. به این ترتیب 15 به اضافه 2 17 تا دلیل روشون مطرح میکنه. و این 17 دلیل همه ادله‌ای نیست که طرفداران وجوب مقدمه، وجوب مقدمه مطلقه آورده باشن. یعنی به اضافه این 17 دلیل ادله دیگری هم دیگران اقامه کردن. حالا دست کم من 20 دلیل رو اینجا فهرست کردم، ولی دلایل دیگری هم دیگر به اسلام اصحاب اصول اقامه کردن و ممکنه شمار ادله به 25 تا 30 دلیل برسد ادله این نظریه، این مسلک. و از جمله مرحوم کلباسی کتابش اشارات الاصوله، کتاب خیلی با ارزشی است. ما طلبه ها با سرمایه ها و ذخایر علمون آشنا نیستیم. ما یک کفایه میشناسیم و یه رسائلی میشناسیم و احیانا یه فوائدی میشناسیم و کتاب امام آیخوی رو رضوان الله تعالی علیهم، اصحاب معاصر و معاصرین رو بیشتر میشناسیم. کمتر بعضی از کتب ممتاز رو میشناسیم، بعضی کتاب های برجسته که به نظر من از جهاتی از این کتب مشهور دقیق ترند، نوآورانه ترند، گاهی عمیق ترند و گاه جامع ترند. حتی مع الاسف اینا رو خوب نمیشناسیم. یکی از اون کتاب های ناشناخته کتاب حاجی کلباسی است رضوان الله تعالی علی، که ظاهرا بنابر تحصیل و تحقیق بوده، من اطلاع جدیدی ندارم آیا تحصیل و تحقیق انجام گرفت و نسخه جدیدی ازش به بازار آمد یا نه، ولی خب اونچه که موجود است نسخه قدیمه و نیاز داره به یک صورتبندی، ساماندهی و صفحه بندی فنی خوب. لحاظا خیلی سخت میشه مطالعه کرد این کتاب. کتاب بسیار با ارزشی است حقا، اشارات الاصول. همه به اصطلاح مباحث رو عنوان اشارتون طرح میکنه. آدم بسیار جامعی بوده، اهل حکمت بوده، اهل فقه بوده، اهل مباحث اصولی دقیق بوده، اهل خدمات اجتماعی بوده. در اصفهان آثار خدمات اجتماعیش محفوظه، بسیار مورد علاقه مردم بوده و هست. مردم الان هم به مرقد او میرن، متوسل میشن. مرد اهل معنا بوده و نماز بارانی خوند معروف هست، من حالا اینا یادم اومد خارج از درس عرض بکنم، در حالی که بسیار فرتوت شده بوده و توان نداشته که بره برای نماز استسقا، روی تختی روشونه میگیرن ایشونو ببرن و همین تو راه که داشتن میرفتن باران شروع کنه باریدن. مرد اهل معنایی بوده رسول الله تعالی علیه. مردان بزرگ اینجوری ما داریم، هی بعضی ها هی شعار میدن آقا متن جدید بنویسیم، متون فعلی به درد نمیخوره. با اینقدر ذخیره و اینقدر معدن داریم که اینا رو کشف نکردیم، اینا رو باید بریم وسط، اینا رو گذاشتیم کنار، اصلا نمیشناسیم. من به شما عرض میکنم بعضی از اینا که شعار اصلاح متون دارن میدن، بعضی این کتاب رو اسمش هم نشنیدن، نه اینکه بگیم اونو مطالعه کردن نکردن، اصلا اسمش هم نشنیدن، نمیدونن چون متونی داریم. بعد دعویه در واقع تولید متن جدید میکنن. این متون رو باید دید. شما هم من تأکید و توصیه میکنم مراجعه کنید این متون رو، منابع رو ببینید. من گاهی عرض کردم برای این درس ها من منابع فراوانی رو میبینم، کمتر منبعی میمونه در فقه اصول وقتی بحث میکنم ندیده باشم. و گفتم گاهی اون فایل هایی که من از این منابع تنظیم میکنم رقم خیلی بالاست، مثلا برای همین اصول 60-70 فایل در قالب یک پرسل هولدر، 60-70 فایل از 60-70 منبع که بعضی گفتیم 330 صفحه راجع مقدم واجب بحث کردن، 300 صفحه بحث کردن، 100 بیش از 100 صفحه، بیش از 200 صفحه متعدد بحث شده. خب اینا رو مراجعه کرد. به هر حال دیگران و از جمله حاجی کلباسی اتفاقا در بررسی ادله اول همین ادعای اجماع رویشون بررسی میکنه و فرموده است که ادعای اجماع شده هم از میان اهل شیعه و هم اهل سنت. بعضی اصولا این رو به عنوان نظریه شیعی طرح کردن، یعنی شیعه اصولا قائل به وجود مقدمه مطلق است، یعنی اجماع در این حدود، یا تعبیر کردن که خلافی در این نیست، کسی به اصطلاح ادعای خلاف نکرده است و لا نعلم قائلا بخلافه من الاصحاب ممن تقدم على المصنف. اینو از شارح محقق صاحب معالم، صاحب شرح معالم دارم، صاحب هدایه، تعبیرشون اینه: بل لا نعلم قائلا بخلافه، از خلاف این ما کسی رو نمیشناسیم تا قبل از صاحب معالم کسی مخالف بوده باشه و احیانا صاحب معالم خدشه کرده. ممن تقدم على المصنف، در شرح معالمه میگه کسی که مقدم بر مصنف بوده باشد و مخالف وجوب مقدمه مطلقه باشد ما نمیشناسیم. و بعد مرحوم شارح میگه که و حکایت الاجماع علیه مستفیضتون علاما ذکره جماعه. یه عده‌ای ادعای اجماع کردن و این نقل اجماع مستفیض است، فراوانی داره، بسیاری ادعای اجماع کردن. خودشون هم میفرماد که یستفاد من تتبع متابع المباحث الفقهیه ان ذلك من المسلمات عندهم. خودشون هم در واقع تایید میکنه اجماع رو، گویی میفرماد و استفاده میشود از تتبع و بررسی متابع مباحث فقهیه که این از مسلمات نزد فقها است. فقها همه مقدمه واجب را، مقدمه مطلقه واجب رو واجب میتونستن. و بعضی از اهل حکمت که اهل فقه و حکمتند، اینها حتی اینو بدیهی دونستن، گفتن بدیهی است که مقدم واجب واجب است. و عن المحقق دوانی دعوه ضرور علیه، مثلا گفتن این که مقدم واجب واجب است این چیز بدیهیه، مگه میشود که مقدم واجب واجب نباشد؟ اگر خوب تصور کنیم تصدیق میکنیم. ایشون فرموده برای با مستفاد دالکه من کلام المحقق توسی ایزن، و از شیخ توسی هم میشود همین رو فهم کرد، گویی وقد حکش شهر علیه جماعه. ادهی از حد اجماع تنزل کردن، شهرت ادعا کردن، گفتن قول مشهور این است که اگر حالا کسی نظیر هست امام شهرت را هم حجت قلم داد کنه، خب بهران تفاوت نمی کنه. مرحوم کلباسی هم به نظر میاد چون متأخر از شارح محققه، به نظر میاد همین متن شارح محقق رو، صاحب هدایت المسترشدین رو دیده، با تغییر متن تقریبا همین ها رو نقل کرده: ان العلامه فی النهایه نسب الخلاف الى السید، یعنی همین رو نقل کرده، همین رو که عرض کردیم تو با عبارات متفاوت، همین که اجماع هست و از اهل سنت شیعه و از کسانی نام برده مثل غزالی و بعضی از اصول شیعه رو چون نام میبره از اهل سنت، نام میبره آمدی، غزالی را اهل سنت. بعد ایشون میاد میگه ولی به نظر من طور نیست، ما وقتی مراجعه میکنیم به متون اینها، این برداشتی که شده که اینا ادعای اجماع کرده باشن چنین نیست، چنان که علامه در نهایه گفته است که سید مخالف است. خب اگر سید شریف مرتضی مخالف باشه دیگه اجماع منعقد نمیشه. و خودشون هم گفته و کلام السید غیر دال علی الاجماع فی ما کن نافی. به نظر میاد کلام سید دلالت ندارد بر اجماع در این مسئله. و جلوتر رفته و فرموده است که و حکا، شون نگاهت کرده من عبارت من این، و حکان بعض المحققین منع انقاد الاجماع فی محل الخلاف. و شون در ادامه گفته که اصولا بعضی گفتن نه، اجماعی منعقد نیست. علی حال ادعای اجماع شده، اینو به عنوان یکی از ادله، و مرحوم میرزا کلواسی به عنوان اولین دلیلم اینو مطرح فرموده. خب حالا تقریر عقلی ممکنه نشه. این یعنی اون کسی که مدعی ادعای اجماع میکنه ممکنه تقریر عقلی نکنه، و یا لااقل خودشون هم یه شبهی در این جهت میکنه. لااقل این که به هر حال معلوم شه که حالا میخواد اجماعی از جنسی که کاشف از رأی و رضای حجت الهی باشد مثلا، یا نه به هر حال اصولیون اجماع کردن. یعنی اینقدر مسئله مسلم انگاشته شده که همین میگفتن آقا بحثی نداره که مقدم واجب واجب است، مقدم مطلقه واجب است، اینجور میگفتن. قرار از ادعای اجماع شده. خب خدشه همیشون خدشه کرده، ما هم اشکالاتی رو عرض میکنیم. اولین اشکال این است که در تحقق این، یعنی اینکه کسی تحصیل اجماع کرده باشد یا نقل اجماعی که شده از اجماع منقول مخدوش نباشد، تردید میشه کرد. بر اینکه بعضی ها برخلاف ادعای اجماع کردن، یعنی بعضی ها بر عدم وجوب هم ادعای اجماع کردن، یا بعضی آمدن گفتن مقدمه سببیه مورد اجماع است، یعنی برای آراء دیگه هم ادعای اجماع شده. وقتی یه عده برای آراء معارض و مقابل و به اصطلاح متغایر با این قول احیانا ادعای اجماع کرده باشن، خب این اجماع مخدوش خواهد بود. معلوم شود که بسیاری هستن که اگر حتی ادعای اجماع در خصوص سایر اقوال هم پذیرفته نشه، ولی این مقدار معلوم می شود که این اجماع در واقع اجماع نیست، بل اینکه عده‌ای به حدی مخالفن که بعضی خیال کردن اونا برعکسش اجماع کردن. علاوه اینکه خب اگر اجماع حجت، ما دنبال اجماع حجت باشیم، اجماع قدما حجت است. خب مسئله مقدمه واجب با این تفصیلاتی که الان داره بحث میشه، عرض کردیم با این تفصیلات قبلا بحث نمیشده. خیلی موضوع تدقیق نشده بوده. الان ما داریم میگیم آقا مقدمه مطلقه و مقابلاتش گفتیم لااقل 10 تا قول میشه، به اضافه اقوالی که در اون تقسیمات قبلا گفتیم که آقا بین سببیه و مثلا شرطیه چه تفاوته، بین اینها با فرض کنید که علمیه چه تفاوته، بین شرط و غیر شرط، بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی، تفصیلات متعددی که الان مطرح شده اون قوم مطرح نبوده. یک چیز خامی اول در واقع کار در طول تاریخ این دانش مطرح بوده. خب این به اصطلاح مورد نظر بوده و خیلی هم جزئی و دقیق وارد نشدن. دیدید دیگه بعضی از اعظم حتی تا قرن ششم هفتم مثل علامه و محقق، دیدید 2-3 ساعت 4 ساعت بحث کرد اون راجع مقدمه واجب و بعدها تفصیل پیدا کرده. الان کسی ادعا کنه که این اجماعات مال مقدمه مطلقه مثلا در مقابل مقدمه موصله است، چون ادعای نمیشه کرد، برای اینکه اون موقع اصلا این تفصیل نبوده تا اینکه فرق بین این دو قسم بگذارن و بعد به اصطلاح سیاسیون بگیم که رأی اجماعی اصحاب رو بذاریم تو سبد کسانی که طرفدار وجوب مقدمه مطلقه هستن. خب یه کسی اگه در بیاد بگه اونا دقت نکردن، اونا بسا بهشون میگفتیم توجه میکردن که فقط مقدمه موصله چون این است، پس این اجماع رو به نفع مقدمه موصله مصادره کنن مثلا. و اصل این که اجماعی منعقد شده باشد محل تأمل دیگرانی پیدا شدن که برای آراء دیگر ادعای اجماع کردن، علاوه بر این که آیا چنین اجماعی آیا کاشف از رأی معصومه، و حالا به اضافه فرمایش‌های سعیدی که بگیم آقا اصلا این بحث الان لااقل مسجل که بحث عقلی است، همه دیگه معتقدن که این مبحث مبحث عقلی است، و در مبحث عقلی اجماع اصلا خاصیت داره، بحث اقلیت اکثریت مطرحه یا در مسائل عقلی برهان داور است، ملاک آن است. این است که این اجماع که ادعا شده خیلی قابل اعتماد و اعتنا نیست. از صورت که دلیل دیگری که اقامه شده، ما خب یه دلیل رو جلسه قبل بحث کردیم که جلسه که دلیل قدیمی و مشهور و مهم طرفداران به اصطلاح وجوب مقدمه مطلق است، اونو بحث کردیم، اجماع هم که یک مقدمه. دلیل سوم میگن آقا عقلا حارک مقدمه مطلقه رو مذمت میکنن، اگر یک کسی بیاد مأمور به امری است، به ذل مقدمه است، مقدماتون رو ترک کنه و در نتیجه چه قبل از فرارسیدن زمان در واقع عمل و اجرا مقام امتثال و چه پس از فرارسیدن مقام امتثال که با ترک مقدمه ذل مقدمه ترک خواهد شد و ترک شده، عقلا معمولا تارک مقدمه رو مذمت میکنن. خب این مذمت آیا به این معنا نیست که این یک فعل واجبی رو ترک کرده است، یک فعل لازمی رو ترک کرده است؟ و واقع امر این است که اصولا کسی وقتی یک مأمورون بهی رو پیش رو داره و مولا بزرگی موافقی دستوری داده این مقدمات رو انجام نده، همه ملامت میکنن، میگن آقا چرا شروع نمی کنی، چرا مقدمات انجام نمیدی، چرا تدارک نمی کنی؟ فرض کنید که مهمون بناس فرض امشب بیاد، یک کسی هم جوی خونش دراز کشته باشه، تو بعد از ظهر عصر دم غروب میگن آقا تو مهمون داری، تو چه جور آدمی هستی، چرا پس اقدام نمی کنی؟ برو میوه تهیه کن، غذا تهیه کن، خونه رو آماده کن. خب میگن دیگه شما مقدمات چرا آماده نمی کنی؟ مثلا حالا چه در مقدمات عقلیه، چه در مقدمات عرفیه و عقلاییه، چه احیانا در مقدمات شرعیه، و در نتیجه معمولا این در واقع مذمت هست و وقتی چنینه معنیش این است که پس بنابراین عقلا مقدمات رو واجب می دانند و الا یکیست که ترک واجبی نکرده باشه که چرا باید ملامت کنن یه آدم رو، برای چی باید ملامت می کنن؟ از سبب که پاسخ این این است که اولا صرف ملامت و هر گونه ملامتی برای هر امری به معنای وجوب اون امر نیست. گاهی ممکنه نسبت به کسی ترک اولا هم مرتکب شه کسی ملامتش کنه، مستحبات رو ترک کنه کسی ملامت کنه، این دلیل وجوب نمیتواند باشد. علاوه بر این که این ملامت ها متعلقش ترک مقدمات نیست، اگر حتی پیش از فرارسیدن زمان امتثال هم تارک مقدمات رو ملامت میکنن، نکوهش میکنند، این به این معناست که مقدمات رو ترک کرده است و به جرم ترک مقدمات دارن ملامتش میکنن، بلکه پیشبینی دارن میکنن که نهایتاً ذل مقدمات ترک خواهد شد و این معنیش این است که دارن از حالا برای ترک خود ذل مقدمه ملامت میکنن. اگر این مقدمات رو این آقا انجام نده، فرض کنیم جلسه قبلی که دوستان میگفت تیول از مشکل حل شه، علا فرض، خب کسی ملامت نمی کنه. در واقع میگن آقا ذل مقدمه باید محقق میشد و باید تو آماده کنی خود تیگه ذل مقدمه تحقق پیدا کنه، حالا که نمی کنی ذل مقدمه محقق نخواهد شد. ها این ملامت مال اینه، در واقع تارک مقدمه رو به ما و تارک مقدمه ملامت نمی کنن، بلکه تارک مقدمه رو دیگه تارک ذل مقدمه تلقی می کنند و ملامت می کنند. و الا باید مثلا یک کسی که فعلش چندین هزار مقدمه داره و اونا رو ترک میکنه باید چندین هزار بار ملامتش کنن. یک کسی اگر مثلا میخواد مشرف شه حج، خب هر یک قدمی که برمیداره یه مقدمه است، هر حرکت که میکنه یکی از مقدمات سفر حجه. آیا به عدد تمام مقدمات ملامت میکنن؟ و اگر بپرسی که چرا دارید ملامت میکنید، ولو حتی به ظاهر بگید که آخیم نرفت مثلا ویزا بگیره، نرفت گذرنامه تهیه کنه، نرفت زاد و راحل فراهم بکنه، مثلا ممکنه ظاهر اینجور بگن، ولی در واقع میخوان بگن آقا تو مگه مسلمون نیستی، چرا هر چه تو داری تهیه میکنی. در واقع این ملامت ها در حقیقت ملامت برای ترک زل مقدمه است، نه برای مقدمه ها. و الا صرف ترک مقدمه به هیچ وجه به اصطلاح موجب ملامت نیست. این هم در واقع یک دلیلی که آقایون طرح کردن. باز دلیل دیگری که طرح شده این که آقا این مسئله اصلا وجدانی است، به اصطلاح فطری است، فطرت آدمی، وجدان انسان، فطرت نقیه و سلیمه و وجدان پاک. میگه آقا اگر کسی امری رو باید انجام بدهد بر ذمه اوست، وجدان میگه، فطرت میگه باید مقدمات چه فراهم بکنه و میشود اگر مولا امری داره و اگر توجه بهش بدیم، به خود مولا ملتفت باشه، میگه بله مقدماتی میخوام. درسته بعضی میگن آقا چطور ممکن است که مولا یه امر بکنه و بعد هزار تا مقدمه داشته باشه، هر هزار مقدمه هم تفتل و التفات داشته باشه، اونها هم واجب کرده باشد. خب کسی چون اینه دایره نمی کنه، نمیگیم که آقا مولا مورد به مورد مقدمات رو واجب کرده است. قریب به فرموش مرحوم آجا مصطفی که میگه عنوان مالایت مبه، این عنوان واجبه. مولا گفت آقا مالایت مبهی امری مأمور به من رو، اگر در گرو چیزی هرچه میخواهد باشد میخوای انجام بدی، من اون چرا که این امر من مرهون اونه و در گروه اون رو هم واجب میتونم. و در نتیجه از مولا اگر بپرسی و التفات کنه که آقا شما که فرمودی در امر کردی بر کون الاسد، منظورت این است که من از جا پاشم برم تا حیات، بعد برم کنار نردبان، نردبان از جا هم کنم تا کنار دیوار، درست قرار بدم کنار دیوار. خب بله دیگه، چرا میپرسی؟ یعنی اگه التفات داشته باشه، یعنی فطرت و وجدان میگه که مولا اگر التفات میداشت به اون مقدماتی که لازمه تحقق ذل مقدم است، مولا مولویان میگفت بله این کارو بکن. و گاهی هم این کارو میکنه مولا، گاهی مولا میاد میگه آقا پاشو برو، برو تو بازار در مغازه فلانی پولم وردار، حواست باشه مثلا فرض کنی ماشینم ببری، از فلان ایسکام سوار شو، نمیدونم برو فلان مغازه گوش بخر بیار. خب ذل مقدمه ابتیاع و اشتراع لحمه، اما این هم مقدماتو میگه. به جهت این است که این مقدمات انجام نشه اشتراع لحم اتفاق نمیفته. و بعضی ها رو که توجه داره مولا، حتی خودش میگه این مقدمات رو، میگه آقا پشو لباسات رو بپوش، لباس گرمم بپوش، راهم دور ماشینم وردار، پولم وردار، نری اونجا یادت نباشه بگی پول ندارم، برو تو بازار، نری تو بیابون، برو در مغازه فلانی که قصابیه مثلا مطمئنه فلان، برو گوشت بگیر بیار. این مقدماتو میگه، این نشون میده که مولا و آمر اگر التفات داشته باشه مقدمات میگه و تصریح میکنه، امر مولوی عطا میکنه. و به این ترتیب در واقع ما لازم نیست مولا به لفظ تصریح کرده باشه هر جایی که تصریح کردهش، بلکه اگر حدس بزنیم که التفات داشته باشه امر میکنه و مطلوب اوست، طلب خواهد کرد، و چون که در بعضی موارد چنین میکنه همین که کافیست و این فطرت داره میگه اینجوریه، التفات داشته باشه امر میکنه، التفات داشته باشه طلب میکنه. خب شما دارید فرضی رو میکنید که مثلا یه کسی توانایی داره، یه جور ورزش هست که از این طبقات هم میپرن. خب اگر فرض کنید که چنین موردی نیست، بله، این داره در واقع شما میگید که کسی رو دارید مثال میزنید که یه مقدمه دیگه جایگزین داره، به جای نردبان بال داره. بله، ولی اگر از سوال کنی که اگر اینا اینجور ادعا میکنن، میگن آقا وجدان میگوید، فطرت میگوید که این مولا اگر ازش بپرسی الان نبردون بذارم، میگه خب بله بذار دیگه، خب بدون نبردون که نمیتونی بری که، بله این کارو بکن، خواهد گفت. نه این آقایون دارن میگن که این آقایون میخوان قضیه رو اینجوری حل کنن، میگن ببینید فطرت میگه، وجدان میگه، مولا اگر تفتون داشته باشه که باید نسب سلم کرد میگه. مثلا میزنم میگم ببینید یه جایی میگه آقا پاشو برو ماشین وردار، پول وردار، برو تو بازار، در حالی که میخواست بگه برو گوش بخر بیا، همون گفت گوش بخر بیا دیگه، اما چون توجه داشته اینا رو میگه. حالا اینجور استدلال میکنن، جوابشون است که نه به جونجوری نیست، وجدان عکسشو میگه. وجدان میگه آقا، یعنی اون که وجدان میکنیم، یعنی یه مداری به درون خودمون بریم، زمانی مثلا عامر اگه باشیم یا بریم سراغ عامرینمون، تحت امر کسی هستیم، واقعش این است که اگر دقت کنیم میبینیم یک اراده بیشتر نمیکنه مولا، عامر یه اراده بیشتر نمیکنه، میخواد گوشت رو بخریم، همین. اگرم یه جایی احیانا تصریح میکنه این ارشادیه، این داره میگه آقا یادت نره پول نبری، معلومه که باید ببره، خودش میگه فهمه دیگه، ماشینم ببر، برو تو بازار، یا حیث ارشادی داره در واقع از این جهته که میگه آقا حواست باشه میری گوش بخری، برو تو بازار بخر. یا اینکه گاهی بعضی از این موارد خودشون مستقلن معمولون به حساب ممکنه بیان، یعنی گاهی ممکنه آیا عامر دو تا امر حقا همزمان داره به اسلام صادر میکنه، اراده میکنه، میگه آقا تو برو، از من در واقع دو تا مکتوب دارم انگار، یکی میخوام گوش تهیه کنی، دیگه این که من میخوام یه پولی هم برسونم به اون آقا، کمک به اون قصاب دوستمون بشه، نره یک کس دیگه بخری، برو تو بازار بخر که از اون خریده باشی، از این قبیله. و الا وجدان خلاف فرمی شماست، وجدان میگوید که آقا انسان یک خواسته دارد و همونو اراده میکنه، ارادهش بلون تعلق میگیره فقط، ولی خب حواشیش هم دیگه او عقلی تشخیص میده دیگه امر جدا و وجوب جدایی نیست، و اگر هم احیانا باشد از نوع وجوب ارشادی است، یا احیانا خود او یک واجب دیگر است، ولی اینجا این دیگه مقدمه نیست. دقت که کنیم میگه آقا برو تو مغازه از حسن آقا گوش بخر، این در واقع الان دو تا دستور داد، یکی گوش بخر، یکی پولو به حسن آقا برسون، ممکن اینجور باشه. ولذا اگر این موارد اینجوری هم شاهد میرید دقت کنیم ممکنه معلوم شه که از این قسم نیست. این هم باز به اصطلاح یه دلیل دیگه، الان بقیه رو به جلسه بعد نکول کنیم ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.